که این عزیزان شما اگرچه از دست رفتند و فقدانشون برای شما سخته، لکن در نعمت الهی انشاءالله غوطه برن.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
آخرین تلاش‌های امدادگران برای نجات کارگران محبوس در معدن طبس. دستور رئیس دستگاه قضا برای رسیدگی ویژه به حادثه معدن. شمار جانباختگان تا کنون به 35 نفر رسیده.
موج تازه حملات هوایی اشغالگران صهیونیست به مناطق مختلف جنوب لبنان. در حملات موشکی مقاومت اسلامی لبنان به پایگاه نظامیان صهیونیست، دو نظامی صهیونیست به هلاکت رسیدند.
نخستین سخنرانی رئیس جمهور در نیویورک امشب ساعت 22:30 به وقت تهران در نشست سران با عنوان میثاق آینده. آقای پزشکیان، غربی ها با حمایت از جنایت های رژیم صهیونیستی از انسانیت و بشریت هم دم میزنند.
و در پیک نیمروزی از افزایش 7.2% میانگین مصرف روزانه بنزین در 6 ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم مجدل حسینی خبرها را با آگاهی میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حکمی آقای دکتر محمد مخبر را به عنوان مشاور و دستیار رهبری منصوب و وظیفه ایشان را امتداد سیاست مدبرانه دولت شهید رئیسی برای شناسایی و بکارگیری نیروهای جوان و نخبه جهت کمک به دستگاه‌های مختلف تعیین کردند. متن حکم رهبر انقلاب به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر محمد مخبر، با عنایت به خدمات متعهدانه و تأثیر گذار جناب عالی در عرصه‌های مدیریتی و اقتصادی به ویژه در دولت شهید رئیسی و سیاست درست و مدبرانه بکارگیری نخبگان و جوانان پرانگیزه و تلاشگر در اجرای طرح‌های گوناگون، شما را به عنوان مشاور و دستیار رهبری منصوب می‌کنم. انتظار می رود در امتداد سیاست مزبور، شناسایی نیروهای جوان و همکاری با آنان را با برنامه ریزی منطقی پی گرفته و در کمک به دستگاه‌های دولتی و غیره از آن بهره برداری نمایید. توفیقات شما را از خداوند متعال مسئلت می کنم. سید علی خامنه ای، 2 مهر. موسیقی
تلاش امدادگران برای یافتن افراد محبوس در معدن حادثه دیده طبس همچنان ادامه دارند. با اعلام وزیر کشور همه دستگاه تا پایان عملیات امداد و نجات حادثه دیدگان معدنجوی طبس در آماده باش کامل هستند. دسترسی به محبوس شدگان در تونل به علت تصاعد مکرر گاز از لایه‌های زغال سنگ بسیار سخت است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی هم گفت دیشب پیکر 4 کارگر دیگر معدن معدنجوی شهرستان طبس از تونل خارج شد و تعداد جانباختگان تاکنون به 35 نفر رسیده است. محمد علی آخوندی با بیان اینکه 13 نفر دیگر هنوز در معدن محبوسند افزود تیم‌های تخصصی مرحله به مرحله با تقویت مکش‌ها و تخلیه گاز داخل تونل پیش می‌روند تا متوفیان و پیکرهای کارگران به بیرون منتقل شوند. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه شماره 2 خود درباره حادثه معدن طبس اعلام کرد وزارت کار با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، حقوقی و فنی خود برای شناسایی علت حادثه و احقاق حقوق بازماندگان و مصدومان از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند. همچنین در پی دستور وزیر کار مقرر شد کمیته‌های تخصصی به منظور بررسی استانداردهای ایمنی معادن در ایران و بازنگری موارد غیر کارآمد تشکیل شود. نایب رئیس مجلس هم که به عنوان نماینده ویژه رئیس مجلس برای پیگیری ابعاد حادثه انفجار معدن زغال سنگ معدنجو به طبس سفر کرده گفت اولویت دستیابی به محبوس شدگان است، اما حتما با خاطیان این حادثه برخورد قانونی خواهد شد. آقای نیکزاد:
مجلس، قوه قضاییه و دولت عزمشون راسخه تا حصول نتیجه اول امداد نجات را انجام بدن. الان کارگاه تعطیل، ایمنی را انجام بدن. مجلس شورای اسلامی کمیسیون تخصص این کار را پیگیری خواهد کرد و حتما با خاطیان در حد قانون برخورد خواهد شد. اما آنچه که میتونم خدمت مردم عزیزمون عرض بکنم، عزم و اراده قوای سگانه این است که ما بتوانیم در کوتاه زمان ممکن با راحت ایمنی بتوانیم عزیزانمون که محبوس هستن اونها را نجات بدیم.
دستور ویژه رئیس قوه قضاییه به مسئولان عالی قضایی علاوه بر رسیدگی فوری به موضوع با عوامل قصورهای احتمالی منجر به حادثه انفجار معدن زغال سنگ طبس برخورد کنید. آقای محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت حادثه انفجار معدن طبس باید آسیب شناسی و از وقوع اتفاقات مشابه جلوگیری شود.
نظام مهندسی معدن در اینجا مسئولیت داره. نظام مهندسی معدن در اینجا چیکار میکنه، چیکار کرده؟ باید واقعا فعال بشن، باید مسئولین زیرب سوال کنن، بررسی بکنن. دفتر نظارت بر معادن داریم، قانونن، شرعن، اخلاقن اینها وظیفه دارن نظارت بکنن بر هر معدن. همکاران ما و سایر دستگاه زیرب، دادستان محترم خود همون شهرستان مشغول هستند، دادستان محترم کل اقداماتی داشتن، بقیه هم اقداماتی داشته باشن که اگر دستگاه‌های مسئول وظایفی دارن و انجام نشده یا کسانی خدای نکرده قصور و تقصیر داشتن یا خود مدیریت اون معدن اگر قصور و تقصیر داشته، اینها باید رسیدگی بشه که خدای نکرده تکرار نشه این حوادث.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در پیامی جان باختن شماری از معدنکاران در حادثه معدن طبس را تسلیت گفت. آیت الله آمالی لاریجانی رسیدگی به وضع مصدومان و مجروحان و بررسی علل وقوع این حادثه را به منظور جلوگیری از بروز حوادث مشابه خواستار شد.
ابراز همدردی هنرمندانه در پی حادثه معدن در طبس. جمعی از اهالی فرهنگ و هنر در صفحات مجازی خود به این واقعه واکنش نشان دادند.
ببین مادر زمستونه.
بعد از حادثه تلخ معدن معدنجو در طبس و جان باختن تعدادی از کارگران این معدن، صفحات مجازی چهره‌های فرهنگی هنری هم رنگ اندوه گرفته. محسن چاوشی از اولین‌ها بود که با این آهنگ خود را شریک این غم کرد.
عین شب شام غریبونه.
او نوشت: برای هموطنانم که در عمق زمین به سوی آسمان پر کشیدند. سالار عقیلی، دیگر خواننده شناخته شده، هم این اتفاق تلخ را به مردم ایران و اهالی داغدیده طبس تسلیت گفت. مجید انتظامی، آهنگساز و موسیقیدان، با هشتگ ایران تسلیت به معدنچیان در گذشته ادای احترام کرد. جواد قارائی هنرمند مستندساز نوشت با قلبی آکنده از تأسف و اندوه جان باختن شماری از معدنچیان عزیز و سخت کوش را به خانواده های داغدار و مردم ایران تسلیت میگویم. راحله امینیان مجری تلویزیون غم هموطن را غم خود اعلام کرد و نوشت اصلا غم هموطن غم همه ماست. ملیکا زارعی بازیگر و مجری اینگونه در غم هموطنان از دست رفته خود شریک شد. در آغازین روزهای پاییز خبر از دست دادن کارکنان شریف و زحمتکش معدن طبس چقدر تلخ است. سید محمود رضوی تهیه کننده، ستاره اسکندری بازیگر، عباس جمشیدی فر بازیگر، خیرالله تقیانی پور کارگردان، عطابک نادری بازیگر، بهار کیانفشار بازیگر، رویا میر علمی بازیگر، امین حیایی بازیگر، محسن کیایی بازیگر، رضا گلزار بازیگر، هومن حاج عبداللهی بازیگر، پژمان بازقی بازیگر، بهزاد خلج بازیگر و بابک خواجه پاشا کارگردان نیز از جمله چهره‌های شناخته شده دیگر بودند که به حادثه تلخ معدن طبس و جان باختن تعدادی از معدنچیان واکنش نشان دادند. مسعود شجاعی طباطبایی هنرمند گرافیست در صفحه نوشت گاه آید روسپیدی از زغال.
کار ما این استخراج
به بهانه این اتفاق مستند زمستان یورت نیز در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازنشر داده شد. مهسا خاوری خبرگزاری صدا و سیما.
هجده شهید و زخمی در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی لبنان. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در حمله صهیونیست‌ها به اطراف شهر هرمل در شرق لبنان یک نفر شهید شد و شش نفر هم زخمی شدند. 11 لبنانی هم در شهر ایتارون زخمی شدند. در این حملات هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به بیش از 150 هدف در لبنان بمباران کردند. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفته حملات به لبنان همچنان ادامه خواهد یافت. همچنین در تبادل آتش میان حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی یکی از موشک‌های حزب الله نزدیک بندر اشغالی حیفا در سرزمین‌های اشغالی اصابت کرده و خساراتی به این منطقه وارد شده است.
مقاومت اسلامی لبنان در بیانیه‌ای از حملات گسترده به مواضع نظامی رژیم صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی خبر داده. در این بیانیه آمده در حمله توپخانه‌ای رزمندگان حزب الله، پایگاه نظامی رادار و مایان باروخ در مزارع اشغالی شبعا و محل تجمع نظامیان صهیونیست در پایگاه جلال علم هدف قرار گرفت. انهزام یک تانک مرکاوا در پایگاه مرج با موشک هدایت شونده از دیگر عملیات مجاهدان حزب الله بوده. گفته می شود دو نظامی صهیونیست نیز در حمله موشکی حزب الله به پایگاه مرج به هلاکت رسیدند. حزب الله لبنان همچنین تصاویری از حملات خود به پایگاه هوایی رامات دیوید و مجتمع صنایع نظامی رافائل در فلسطین اشغالی منتشر کرده.
تشدید بمباران اردوگاه‌های آوارگان در غزه. حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به یک مدرسه در نصیرات به شهادت دست کم 3 نفر منجر شد. این سومین حمله صهیونیست‌ها به مدارس غزه در 2 روز گذشته محسوب می‌شود. روز شنبه بمباران یک مدرسه در محله الزیتون در شهر غزه 21 شهید بر جا گذاشت و 19 نفر از آنها زن و کودک بودند. ناظر حقوق بشر مدیترانه با رد ادعای صهیونیست‌ها درباره هدف قرار دادن نیروها و تجهیزات حماس اعلام کرد هیچ نشانه ای از فعالیت نظامی در این مدرسه وجود نداشت. این نهاد بین‌المللی همچنین گزارش داد در 50 روز گذشته صهیونیست‌ها به 21 مدرسه که به عنوان پناهگاه استفاده می شود حمله و 267 نفر را به شهادت رساند.
ارتش رژیم صهیونیستی به فلسطینیان شمال نوار غزه هشدار داد مدارس آوارگان در این منطقه را فوراً تخلیه کنند. گفته می شود هدف این رژیم مقدمه سازی برای حمله به این پناهگاه هاست. هم‌اکنون فلسطینیان یا این مدارس را تخلیه کردند و یا مقدمات ترک این منطقه را فراهم می کنند. همزمان با تهیه این گزارش جنگنده های رژیم صهیونیستی اطراف ما را بمباران کردند.
صفحه المدرسه او مكان محيط المدرسه.
طبق گزارش هلال احمر فلسطین این حمله تا کنون شهید و مجروحی در بر نداشته. انتظار می رود بی پناهی دیگری در انتظار فلسطینیان این منطقه باشد.
كنا قاعدين في المدارس طبعا في امان.
در مدرسه نشسته بودیم که یک بار اومدن و گفتن اینجا رو تخلیه کنید. واقعا کشورهای عربی کجا هستند؟ جهان اسلام کجاست؟ مسلمانان جهان کجا هستند؟ ما و خانواده هایمان اینجا و موشک در چند متری ما اون طرفتر میفت.
تو خونه نشسته بودیم و یه روز اومدن و گفتن اینجا رو تخلیه کنید. منظورشون این بود که میخوایم این خونه رو بمباران کنیم که بمباران هم کردن. ما هم اینجا داخل مدرسه ایم و آواره، دائما در حال حمله هستن و مردم رو آواره میکنن، همه جا ویران شده.
نضال علیان خبرگزاری صدا سیما غزه.
اما امروز در حمله بامدادی صهیونیست‌ها به دیرالبلح یک مادر و 4 فرزند او به شهادت رسیدند. بمباران ساختمانی مسکونی در جبالیا هم شماری مجروح از جمله چند کودک بر جای گذاشته. همزمان با این جنایات شبکه TRT تصاویری از یک گروه گردشگر صهیونیست منتشر کرد که برای تماشای بمباران‌های غزه سفر دریایی داشتند. این شهرک نشینان اشغالگر هدف از این سفر را دیدن نابودی غزه اعلام کردند.
اما مردم شهر بریگنس اتریش در حمایت از مردم غزه و محکوم کردن تجاوز و اجامه نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان پایان دادن به نسل کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری را خواستار شدند. معترضان همچنین با در دست داشتن پارچه نوشته های شعارهایی برای برقراری صلح سر دادند. حامیان مردم فلسطین در شهر مالموی سوئد هم با برگزاری راهپیمایی جنایات رژیم صهیونیستی و نسل کشی این رژیم و کشتار کودکان فلسطینی را محکوم کردند. تظاهر کنندگان پارچه نوشته هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود نسل کشی را متوقف کنید و کودکان در غزه کشته می شوند. بر اساس آمار وزارت بهداشت فلسطین از 15 مهر پارسال تا کنون بیش از 41,000 فلسطینی در نوار غزه شهید و بیش از 95,000 نفر دیگر مجروح شدند.
نخستین سخنرانی رئیس جمهور در نیویورک امشب ساعت 22:30 به وقت تهران در نشست سران با عنوان میثاق آینده است. سخنرانی اصلی آقای پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل هم ساعت 30 بامداد چهارشنبه به وقت تهران خواهد بود.
بدرقه رئیس جمهور در فرودگاه مهرآباد تهران. حوالی ساعت 9 صبح روز یک شنبه اول مه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مقصد ما نیویورک. مدت زمان این پرواز
آغاز پروازی حدوداً 14 ساعته به مقصد مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. طولانی بودن مدت این پرواز فرصتی شد تا پای صحبت برخی از مسافران این هواپیما بنشینیم. صحبت درباره جزئیات و اهداف این سفر در ارتفاع 36,000 پایی. رئیس جمهور در این گفتگو از مهمترین محورهای سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل گفت.
همون مسائلی است که حق و عدالت و انصافه، وحدت و انسجامه، همین چیزی که در کشورمون خودمون گفتیم که ایران مال همه ایرانیاست، کره زمین هم مال همه مردمی که تو این کره زندگی میکنن. حتی موجودات زندهی که اینجا زندگی میکنن حق حیات دارن. روندی که وجود داره، کاری که الان اسرائیل بر سر غزه با مردم بیگناه اونجا وارد میکنه و این کشورهایی که ادعای حقوق بشری میکنن، اگر شما واقعا انسانیت و جان انسانها و حقوق بشر بر شما ارزش داره، خب چرا اینا رو نمیبینن؟ چرا برای این روندی که در اونجا اتفاق میفته فریاد نمیکشن؟ تازه خیلی وقتا با پررویی دفاع میکنن از این کار، اون وقت بشریت رو از انسانیت حرف میزنن. تناقضه، غیر قابل قبوله، دروغ میگن.
آقای پزشکیان از فرصت حضور در این نشست هم گفت
ما دنبال اون باورها و اعتقاد و ارزشهایی هستیم که همون سازمان ملل مدعیه میخواد به خاطر اون کاری بکنه. میخواییم بگیم که اگر راست میگید در عمل نشون بدید، نه در شعار.
و به سوالی درباره ویژگی های این سفر پاسخ داد.
بالاخره یه فرصتی است در اونجا آدم بره از موضع و نگاه خودمون دفاع کنیم و اون دیدی که از ما ساختن بگیم واقعا اگر انسانی، اگر وجدانی دارید، همه انسان‌ها رو درست ببینید.
معاون راهبردی رئیس جمهور هم از دیدارهای دو جانبه در این سفر گفت.
تا اونجایی که من دیدم رئیس جمهور فرانسه هست، پادشاه اردن هست، ولیعهد کویت هست، وزیر خارجه چین هست که رئیس هیئت چینی هست در اجلاس، چند رئیس جمهور سوئیس هست. محور گفتگوها یکیش روابط دو جانبه است، ولی مهمتر از اون مباحث مهم جهانی هست: ضرورت پایان دادن به بحران غزه، ضرورت آتش بس دائمی، ضرورت مقابله با اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی، بحث تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و در واقع ظلم هایی که به مردم ایران شده یکی دیگر از بحث هاییه که حتما مطرح خواهد شد و ضرورت رفع این تحریم ها.
رئیس جمهور در بدو ورود به نیویورک در جمع خبرنگاران گفت: پیام ما در این سفر صلح و امنیت برای همه جهان است.
به جای خونریزی و جنگ و کشت و کشتار باید دنیایی درست بکنیم در اون همه انسان‌ها بتونن راحت زندگی بکنن، مستقل از اینکه چه رنگی هن، چه نژادی هن، چه قومی هن و در چه منطقه‌ای زندگی میکنن.
بدین ترتیب سفر چهار روزه رئیس جمهور کشورمان به مقر سازمان ملل آغاز شد. امیر شایان مهر، خبرگزاری صدا و سیما، فرودگاه جان اف کندی، نیویورک.
وزیر امور خارجه در دیدار با شماری از همتایان خود در نیویورک استمرار جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غرب آسیا را تهدید جدی امنیت بین‌الملل دانست. آقای عراقچی در دیدار با وزیران خارجه عربستان، لبنان، ازبکستان و بلغارستان مقابله جامعه جهانی با سیاست‌های جنگ طلبانه تل‌آویو را ضروری دانست. رئیس دستگاه سیاست خارجی در این دیدارها تصریح کرد: متأسفانه با سیاست‌های دوگانه کشورهای غربی، رژیم صهیونیستی حقوق بین الملل و ارزش‌های مشترک بشری را به سخره گرفته. آقای عراقچی همچنین با اشاره به وضع بسیار اسفبار انسانی در غزه تاکید کرد مجامع جهانی به ویژه شورای امنیت باید با این وضع مقابله کند.
هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور امروز هم بخش دیگری از عملکرد بودجه ای سال گذشته مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی را که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند بررسی کرده. رئیس مجلس هم با حضور در دیوان محاسبات از نزدیک در جریان روند بررسی و آماده‌سازی گزارش عملکرد بودجه ای تفریغ بودجه قرار گرفت و با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی برای تحقق انضباط مالی افزود، گزارش‌های دیوان محاسبات باید بتواند بودجه‌نویسی را در مسیر درست قرار دهد.
در مورد تفریق بفرمایید.
هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور، جایی که عملکرد بودجه‌ای دستگاه‌ها را بررسی و داوری می‌کند که هر دستگاهی چه میزان عملکرد درست یا انحراف از عملکرد داشته است.
بند ب جزء 3 رو اعلام رأی بفرمایید، عدم رعایت بندهای مربوط.
جلسه‌ای این بار با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی.
چشم و مغز این مجموعه دیوان محاسباته که بتونه به درستی جهت بده به این تصمیم گیری های ما و حکمرانی هایی که در بخش های مختلف ما انجام میدیم.
آقای قالیباف با اشاره به ضرورت شفاف سازی عملکرد دستگاه ها، پخش آرای هیئت عمومی دیوان محاسبات از رسانه ملی را گامی در همین زمینه عنوان کرد.
باید دستگاه ها و سازمان ها همه بدونن که عملکرد مالی اونها به طور شفاف و روشن انحراف از بودجه را مردم مطلع بشن. این خودش نقش مهمی در بازدارندگی داره.
رئیس مجلس در عین حال نکته ای را هم به بازوی نظارتی قوه مقننه یادآور شد.
تأکید رو دارم که دوستانمون در دیوان خلاصه شجاعت رو از مدیران قوی و امین نگیرین و حتما با مدیرانی که خیانت میکنن، با مدیرانی که از بی ارزگی بیت المال رو داغون میکنن و هدر میدن شدید برخورد کنید.
رئیس دیوان محاسبات هم میگوید بررسی نیمی از گزارش تفریغ بودجه سال 1402 به پایان رسیده است. سید احمد رضا دستغیب رئیس دیوان محاسبات کشور.
امسال جدای از گزارش تفریق یک گزارش تحلیلی برای تنظیمگری اقتصادی انشالله تقدیم جناب عالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهد شد و مطابق اصل 55 قانون اساسی به اطلاع همگان هم خواهد رسید.
قرار گزارش دیوان محاسبات حدود 40 روز آینده جمع‌بندی نهایی و تقدیم مجلس بشه. میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر اقتصاد گفت صنعت بیمه نیازمند اصلاح در معیارهای توانگری است و صنعت بیمه کشور باید به استانداردهای جهانی و به روز نزدیک شود و نباید رقابت را با نرخ شکنی ادامه داد. آقای همتی در مراسم معارفه رئیس کل جدید بیمه مرکزی افزود:
تعداد شرکت های بیمه را اینقدر زیاد نکنید. یعنی من به نظر من شما کیک بال بزرگ نکرده هی شرکت زیاد کنید چه فایده داره؟ مثلا شرکت بیمه اتکایی هی زیاد بکنید که چه فایده داره؟ من میگم شرکت بیمه اتکایی باید هزینه سربارش کم کنید. یه دونه حتی اگر ناراحت نمیشن، من میگم شرکت های فعلی هم خودشون با هم ادغام بشن یه شرکت بیمه بشن. چه اشکال داره؟ ما باید بریم به سمت اکانومی آف اسکیل. یعنی اگر قرار باشه ما همینجور هی شرکت درست کنیم، چپ و راست شرکت بیمه صادر کنیم، برن بشینن. من اینم بگم دیگه، مثلا شهر میگن آقا ما بریم یه شرکت بیمه درست کنیم، وارد بورس بشیم، یه نرخ بالا بیفته بفروشیم بریم بیام بیرون. آیا چه کاریه؟ مگه ما ابزار نفع بردن یه عده هستیم؟ شما شرکت بیمه باید درست کنیم مقتدر قوی با سرمایه بالا، سرویس و خدمت به مردم بده.
8 جزء پرونده الکترونیک سلامت در حال تکمیل است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت دوراپزشکی، نظام ارجاع، پزشکی خانواده، نسخه الکترونیک بخشی از پرونده الکترونیک سلامت است که باید تا سال اول اجرای برنامه هفتم تکمیل شود. خانم محمد بیگی:
سلامت الکترونیک اگه به صورت کامل با پرونده الکترونیک سلامت اجرا بشه، ما چیزی نزدیک به 1/4 ذخیره ریالی در هزینه های حوزه سلامت خواهیم داشت. یعنی دسترسی کامل به حوزه الکترونیک سلامت هم باعث میشه که با زمان کمتر مردم به خدمات دسترسی پیدا کنن، هم بیمه ها خودشون با ارائه دهنده خدمت ارتباط بگیرن و نظام پرداخت مالی بیمار تغییر بکنه و ارتباط مالی پزشک و بیمار کم بشه، و این هم کمک میکنه به حفظ شأن بیمار و حفظ شأن پزشک، هم کمک میکنه به کاهش میزان هزینه ها، هم بار افزایش بیماری ها رو به دلیل رصدی که از سامانه های الکترونیک میشه کاهش میده.
سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره‌وری برق ایران ساتبا تعرفه برق تجدید پذیر صنایع و دستگاه های اجرایی مشمول برای دوره شهریور را اعلام کرد. بر اساس گزارش وزارت نیرو، تعرفه برق تجدید پذیر تعیین شده برای مشترکان صنعتی به ازای هر کیلووات ساعت 40055 ریال و تعرفه دستگاه های اجرایی به ازای هر کیلووات ساعت 56000 ریال اعلام شده. بر اساس ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان، صنایع موظف هستند معادل 1% از برق مورد نیاز سالانه خود را با ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند که در غیر این صورت برق مصرفی این صنایع با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه می‌شود.
پیکر مرحوم رضا سراج، معاون فرهنگ و ارتباطات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در تهران تشییع شد. سردار سراج روز شنبه پس از تحمل 40 سال رنج و درد ناشی از جانبازی به همرزمان شهیدش پیوست. ریاست دانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظم دانشگاه جامعه امام حسین، ریاست سازمان بسیج دانشجویی و معاونت سیاسی قرارگاه سارالله از سوابق مرحوم سراج است.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوینی چون هوش مصنوعی یک بازی ویدیویی دانش بنیان تولید کنند. این بازی در جشنواره‌های بین‌المللی موفق به کسب جایزه شده است.
طراحی محیط گرافیکی، داستان نویسی و برنامه نویسی. اینها از جمله رویکردهای یک گروه جوان و خلاق بازیساز مستقر در پارک فناوری پردیسه که موفق به طراحی و توسعه یک بازی ویدئویی دانش بنیان شدند.
وقتی از دانش بنیان ها صحبت میکنیم، این فقط محدود به یک محصول با فناوری بالا نیست. یک بازی رایانه‌ای هم اگر خلاق و نوآور باشه میتونه تاییدیه دانش بنیان